ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هر شهری که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید، سلام بر شما در آخرین ساعت‌های نهمین شب از اردیبهشت ماه و سلام شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیوی فارسی زبان فردا پیوستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. آزاده اثری هستم، با شما همراه خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردم. خبرها رو بشنوید و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، رهبران روسیه و ژاپن در دیدار روز دوشنبه خود در مسکو علاوه بر روابط دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین و شینزو آبه رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ژاپن در بیانیه گفتند که مشکل هسته‌ای ایران باید منحصرا از طریق مسالمت‌آمیز حل شود و خواستار تلاش جدی ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی به برنامه هسته‌ایش و اجرای تعهداتش مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که 3 ایرانی آلمانی و 1 آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرده است. اسامی این افراد حمید خه 80 ساله، غلام علی که 70 ساله و فرزند او کیانزاد 25 ساله و رودولف ام 78 ساله اعلام شده است. بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، این افراد 92 شیر مخصوص ساخت آلمان و 856 شیر ساخت هند را که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد دارد در سالهای 2010 و 2011 میلادی از طریق شرکت‌های پوششی به ایران فرستادند. حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای، در روزنامه کیهان و مدیر این روزنامه در سرمقاله‌ای در شماره روز دوشنبه این روزنامه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را به فساد، جنایت و خیانت متهم کرد و با توصیف او و اصلاح طلبان دیگر با الفاظ زشتی گفت که شورای نگهبان صلاحیت آنها را در انتخابات ریاست جمهوری آینده رد می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، ساعتی پس از انتشار این نوشته، محسن اسماعیلی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با انتقاد از لحن حسین شریعت‌مداری به خبرنگاران گفت که کسی نمیتواند از طرف این شورا در مورد صلاحیت کاندیداها قضاوت کند و این گونه گمانه‌زنی‌ها شاید برای فضای سیاسی هم مناسب نباشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، چهارمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. این جلسات به طور غیرعلنی برگزار می شود. دادگاه به شکایت خانواده های محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر، 3 جوانی که در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر سر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادن رسیدگی می کند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معاون و حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر دادیار دادگستری تهران 3 متهم پرونده هستند. بنا بر گزارش ها، سعید مرتضوی متهم ردیف اول و 2 نفر دیگر به معاونت در قتل متهم شدند. جلسه بعدی دادگاه 11 اردیبهشت برگزار می شود. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره پرداخت 10 میلیون دلار پول نقد از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این دفتر را تایید کرد. دفتر حامد کرزی در بیانیه گفته است که شورای امنیت ملی افغانستان این پول‌ها را در 10 سال گذشته دریافت کرده است. در این بیانیه اضافه شده که مقدار این پول چندان نبوده و صرف اهداف عملیاتی، کمک به مجروحان و بیماران و موارد خیر دیگر شده و بسیار مفید بوده است و افغانستان از این کمک‌ها ممنون است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشته بود که CIA این پول‌های نقد را با هدف تقویت نفوذ حکومت افغانستان پرداخته، اما در عمل موجب گسترش فساد مالی شده است. و پلیس پراگ، پایتخت جمهوری چک، اعلام کرد که علت انفجار صبح دوشنبه در ساختمانی در مرکز این شهر نشت گاز بود. به گفته پلیس 35 نفر در این انفجار زخمی شدند که جراحات 2 نفر از آنها شدید است. بر اثر این انفجار شیشه‌های ساختمان‌های اطراف تا شعاع چند صد متری شکسته شد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا وارد بخش تحلیلی میشیم از این لحظه و شما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که در زندان اوین به سر میبرد، از وزیر خارجه آمریکا خواستند پادرمیانی کند.
نه اجازه ملاقات داشت و تونست با کسی تماس داشته باشه. یک ماه اعتصاد قضا گرفته و داخل زندان بیهوش شده. آخر یک ماه پیداش کردن.
ممنوع ملاقات شدن چند زندانی سیاسی از جمله سعید مدنی در ایران.
پرونده همچنان بعد از 16 ماه بلا تکلیف و جواب خاصی نمیدن علارغم مراجعات وکیل و خانواده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. خبری که امروز از صبح در صدر خبرهای بسیاری از رسانه‌ها قرار داشت، انفجار بزرگ در مرکز تاریخی شهر پراگ بود که این شهر رو به لرزه در آورد. انفجاری که علت اون رو به شکل دقیق و شفاف مشخص نشده، اما ساعتی پیش پلیس دلیل این موضوع رو اعلام کرد و اون رو نشت گاز دونست. از هانا کاویانی در همین زمینه جزئیات بیشتری رو میشنویم.
انفجار ساعت 10 صبح رخ داد در محلی بسیار نزدیک به ساختمان قدیمی تئاتر ملی چک، ساختمانی که یادگار قرن 19 است. شیشه بسیاری از ساختمان‌هایی که در محل بودند شکسته و برخی از ساختمان‌ها آسیب دیدند. همچنین خودروهایی که در محل بودند آسیبی جدی دیدند. این انفجار دست کم 35 زخمی بر جای گذاشت. آنطور که بوهسلاو سوبودا شهردار پراگ اعلام کرد، 30 نفر از زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شده و 5 نفر هم پس از مداوای سرپایی مرخص شدند. در کنفرانس مطبوعاتی در این باره اعلام شد که تنها حال یک مجروح وخیم گزارش شده و یک نفر دیگر نیز احتمالاً به دلیل شدت انفجار شنوایی خود را از دست داده است. آنا زامیتس که در نزدیکی محل وقوع انفجار سکونت دارد، از جمله کسانی بود که کمی پس از شنیده شدن صدای انفجار خود را به آنجا رسانده بود. او درباره مشاهدات خود به رادیو فردا این گونه گفت:
من که رسیدم به اونجا، داشتن چند نفر رو از ساختمان منفجر شده بیرون می آوردن. 10 نفر مجروح شده بودن و بعضی از اونها به نظر می اومد که جراحات جدیتری داشتن و خونین بودن. مردم و مخصوصاً گردشگرها خیلی ترسیده بودن، چون در دقایق اولیه کسی نمی دونست چه اتفاق افتاده.
همچنین گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه شاید تعدادی زیر آوار در ساختمان محل انفجار مانده باشند. پلیس پراگ اعلام کرده است که از چندین سگ زنده یاب برای پیدا کردن افرادی که احتمالاً زیر آوار ماندند استفاده می‌کند، اما هنوز کسی را پیدا نکرده و تا آخرین لحظه به جستجو برای پیدا کردن افراد ادامه خواهد داد. همچنین سخنگوی پلیس چک گزارش داده که به احتمال زیاد نشت گاز عامل انفجار بوده و همه شواهد آنها را به این نتیجه رسانده که حمله تروریستی رخ نداده است. پس از این انفجار که در مرکز پراگ به وقوع پیوست، حرکت تراموا‌ها که مهمترین وسیله نقلیه در این شهر هستند با اختلال روبرو شد، اما پس از 3 ساعت حمل و نقل به حالت نسبتاً عادی بازگشت. البته ساختمان‌های اطراف محل وقوع انفجار تخلیه شده و 2 دانشگاه که در نزدیکی محل انفجار بودند فعالیت خود را به حال تعلیق درآوردند. محل انفجار یکی از پر رفت آمدترین نقاط پایتخت جمهوری چک است. در این محل در کنار ساختمان قدیمی و جدید تئاتر ملی چک، در کنار رودخانه ولتاوا، رستوران ها و کافه های مختلفی وجود دارد و محل تردد گردشگران بیشماری است که هر روز به شهر قدیمی پراگ می آیند.
درباره انفجار بزرگ صبح امروز دوشنبه در مرکز تاریخی شهر پراگ در جمهوری چک شنیدید. هانا کاویانی در این مورد گزارش می داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. در حالی که روز دوشنبه خبرگزاری‌ها از سوء قصد به جان نخست وزیر سوریه خبر داده بودند، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی در اجلاس جهانی علمای امت و بیداری اسلام که در تهران برگزار شد، درگیری ها در سوریه رو یک توطئه به گفته او استکباری خوند. آقای خامنه ای همینطور با موفق خوندن الگوی جمهوری اسلامی اون رو الگوی قابل تقلید برای بقیه کشورها دونست. از فریدون زرنگار بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای گفت رسانه‌های غرب و منطقه می‌خواهند درگیری‌های سوریه را به عنوان درگیری‌های فرقه‌ای نشان بدهند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند. این در حالی است که دو طرف نزاع در سوریه نه سنی و شیعه بلکه طرفداران مقاومت ضد صهیونیستی و مخالفان آنند. نه دولت سوریه یک دولت شیعی و نه معارضه سکولار و ضد اسلام آن یک گروه سنی اند.
آقای خامنه ای در سخنرانی خود در اجلاس جهانی علمای امت و بیداری اسلامی از جمله گفت اسلام دیگر از حاشیه به در آمد و جایگاهی برجسته را از آن خود کرده است.
اکنون اسلام از حاشیه معادلات اجتماعی و سیاسی جهان خارج شده و در مرکز عناصر تعیین کننده حوادث عالم جایگاهی برجسته و نمایان یافته است.
حسن یوسفی اشکوری اندیشمند دینی مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید به جریان‌های اسلامی فعال شده در سال‌های اخیر باید دقیق‌تر نگاه کرد.
اینکه امروز جهان اسلام و مسلمانان در حال یک تغییر و تحول اساسی هستند و دارن یک مرحله بحرانی رو تجربه میکنن درش تردیدی نیست، ولی اینکه واقعا سمت و سوی این تغییرات و تحولات در آینده برای مسلمانان مثبت باشه محل تردید هست. اینکه اسلام امروز یک انگیزه قوی و نیرومند سیاسی در مسلمانان ایجاد کرده قادرش تردیدی وجود نداره، اما اینکه این انگیزه تا چه حد میتونه که به بهبود وضعیت مسلمانان در آینده دور و نزدیک منجر بشه محل تردید و مناقشه است. اگر اسلام اون چیزی است که امروز ما در ترکیه میبینیم، تا حدودی هم در تونس میبینیم و یا در مالزی میبینیم، خب میشود اون رو مثبت ارزیابی کرد و سمت و سوی اون رو در آینده به نفع جوامع اسلامی دانست، یعنی یک اسلام اعتدالی، یک اسلام همراه با صلح، همراه با نگاه مثبت به جهان متجدد و به هر حال پیشرفت و توسعه و ترقی و آزادی. اما اگر منظور از اسلام اون اسلامی است که ما در لیبی دیدیم، اکنون در سوریه میبینیم، در طالبان و طالبانیسم میبینیم، در القاعده میبینیم، خب معلومه که این نوع اسلام در آینده نه تنها به سود مسلمانان عمل نمیکنه بلکه به زیان اسلام و مسلمانان هست.
آیت الله خامنه ای روز دوشنبه بار دیگر الگوی جمهوری اسلامی را الگوی موفق خوان را تجربه گرانبها خواند که در دسترس ملت های دیگر قرار دارد.
واقعیت های درخشان در جمهوری اسلامی که دشمنان ما بدان اعتراف می کنند همه در سایه اعتماد به وعده الهی و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند به دست آمده است.
آقای اشکوری میگوید به رغم جذابیت الگوی جمهوری اسلامی در دو سال پس از انقلاب، اکنون جمهوری اسلامی الگوی صلح و مدارا نیست.
اسلامی که در جمهوری اسلامی تجربه شده متاسفانه به اسلام صلح و مدارا و آزادی و مدنیت چندان نزدیک نیست، هرچند انقلاب اسلامی ایران در آغاز چنین پیامی داشت و چنین اثری هم در جهان گذاشت، ولی متاسفانه با تغییرات و تحولاتی که بعد از انقلاب از سال 60 به بعد در ایران اتفاق افتاد، اسلام نوع جمهوری اسلامی از چنین کارکردی فاصله گرفت و الان بیشتر این نوع اسلامی که در ایران حاکم هست در مدل جمهوری اسلامی بیشتر به اون نوع اسلام رادیکالی به صورت طالبانیسم و القاعده و گروه های تندرو و جهادی مسلمانان نزدیکه و خود جمهوری اسلامی هم درسته که با القاعده و طالبان ارتباطی نداره، اما در این حال حداقل جناحی در درون حاکمیت ایران که جناح نظامی امنیتی رانتی هست، اونها در واقع به این نوع اسلام نزدیکن و به همین دلیل هم عملا همسو هستن و به همین دلیل هم هست که مقامات ایران مرتب از این حرکت های اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی یاد میکنند. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند که الگوی اون اسلام صلح و مدارا باشه.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به رویدادهای بحرین هم گفت در بحرین اکثریتی مظلوم است که از حقوق خود محروم است و چون این اکثریت شیعان و حکومت سکولار بحرین متظاهر به سنی‌گری است، نباید این را نزاع شیعه و سنی خواند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
جزئیات بیشتر در مورد گزارش‌ها و خبرهایی که از رادیو میشنوید رو روی سایت ما دنبال کنید radiofarda.com. بریم سراغ یک زندانی سیاسی که شهروند آمریکا هم هست. خانواده امیر میرزایی حکمتی که در ایران زندانی هست از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستن که در مسئله مربوط به فرزندشون دخالت کنه و خواستار آزادی او بشه. روز یک شنبه هم وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود. امیر حکمتی تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا حدود 2 سال پیش که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. حسین قویمی در گفتگویی با سارا حکمتی خواهر امیر میرزایی حکمتی درباره علت نگرانی خانواده از او پرسیده.
چیزی که ما نگران شدیم وقتی که شنیدیم که 16 ماه برادرمون در انفرادی بود و بعد از این 16 ماه نه اجازه ملاقات داشت و تونست با کسی تماس داشته باشه، یک ماه اعتصاد قضا گرفته و داخل زندان بیهوش شده آخر یک ماه و پیداش کردن. اونجوری که ما متوجه شدیم بردنش تو یه قسمت زندان که بتونه بیشتر با زندانیای دیگه رفت آمد کنه، چون خیلی احساس تنهایی پیدا کرد و ناراحت بود از این که در طول این 600 روز که در زندان اوینه تالا با وکیلش بیشتر از 3 بار ملاقات نداشته.
آیا از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا هست در ایران با برادرتون تماسی حاصل شده در طول این مدت؟
بله، اونا مرتب پیگیری میکنن، حتی برای نوروز خیلی خواهش کردن که ایران این موضوع امیر بهش برسن و در نظر بگیرن که اینو آزادش کنن، چون پدرمون از ماه سپتامبر 2012 سرطان مغز پیدا کرده. دکترها میگن که شاید وقت کمی داشته باشه، الان داره کیموتراپی ادامه میده در بیمارستان اینجا تو میشیگان و متاسفانه برادرم چون با ما تماس نداره نمیتونه با پدرم صحبت کنه. پدرم خیلی نگران این که اگر نتونه پیشرفت کنه با این کیموتراپی برادرم نتونه ببینه و باش تماس آخر داشته باشه.
وکیل امیر میرزایی حکمتی، برادرتون در ارتباط با این مشکل خاص چه کارهایی کرده و ایشون نظرش چیه؟
وکیلمون در ایران سعی کرده که بره تقاضای تجدید نظر بره، بعد یه نامه برای رهبر نوشته، از طرف خانواده ما هم نامه براش فرستادیم که به رهبر برسونه، داره پیگیری میکنه. برای دایم تونست اجازه ملاقات بگیره که بعد از این 16 ماه انفرادی برای بار اول دایم تونست بره دیدن برادرم یه ماه پیش. الان 2 ماهه که برادرم یه بار در ماه اجازه ملاقات داره، بعد اجازه گرفته که برای بار اول به خانواده ما بین این 600 روز نامه بفرسته از طریق فامیلم در ایران. بعد چون بین این مدت ما حتی با نامه نمیتونستیم با امیر تماس داشته باشیم.
خانم سارا حکمتی، از دستگاه قضایی و حکومت ایران چه خواسته و تقاضایی دارین؟
برادر ما میدونیم بیگناه، این دوست داریم اجازه ملاقات بیشتر داشته باشه، با وکیلش در تماس باشه، برگرده بیاد پیش پدرش. الان بابامون خیلی مریضه، ما دلمون میخواد که هر چیز زودتر امیر آزاد بشه، برگرده بیاد پلما. این بار اولش بود، این خیلی آرزو داشت بره ایران دیدن فامیل، همیشه آرزو داشت که با فرهنگش و فامیلاش توی ایران نزدیک بشه، چون هم خودم، خواهرم، شوهرم، ما هممون اینجا به دنیا اومدیم، ولی ما رفتیم ایران، تجربه خیلی خوبی داشتیم، برادرمون همیشه تعریف میکردیم، اینم متاسفانه رفت اونجا، تجربه خیلی برعکس از ما داشت و ما هم خیلی ناراحتیم، قصه داریم که اصلا کاشکی نمیرفت.
حسین قویمی با سارا حکمتی صحبت کرده بود، خواهر امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی هست به اتهام جاسوسی. باز هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه بشنویم. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، از سران مخالفان دولت ایران 10 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین 8 اردیبهشت ماه با دستور مستقیم دادستان تهران با اعزام گارد ویژه به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این منبع خبری از انتقال سعید مدنی، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد حسن یوسف‌پور، سعید عابدینی، کامران عیازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی به سلول انفرادی خبر داده. بنابر همین گزارش، این اقدام بعد از اون صورت گرفته که معاون زندان اوین خواستار عزل سعید مدنی، نماینده منتخب زندانیان در این بند شده. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین مورد با منصور اتفاق صحبت کرده، همسر سعید مدنی، زندانی سیاسی.
من اطلاعاتی که سایت کلمه هست رو چون خود آقای مدنی رو ندیدیم اون طرف نمیدونم، ولی این که 10 نفر از اونها امروز ممنوع ملاقات بودن، این رو تایید میکنم، چون صبح مراجعه کردیم و یه سری اسامی رو گفتن توی لیست ملاقاتی ها نیستن. دارم با اون لیستی که کلمه داده یکی بوده.
شما که رفتید زندان، مسئول زندان دقیقا به شما چی گفتن وقتی که خواستار ملاقات آقای مدنی بودین؟
دلیل خواست ارائه ندادن. حتی ما پرسیدیم که تا کی قراره ایشون ممنوع ملاقات هست، گفتن که مشخص نیست. بعدم تنها اتفاقی که افتاد، یک سری از زندانیان امروز این وضعیتی که ظاهرا اینها رو بردن انفرادی اعتراض داشتن و از ملاقات با خانواده هاشون امتناع کردن.
آخرین باری که آقای مدنی رو دیدید چه زمانی بود؟
یه هفته پیش بود، طبق روال عادی دوشنبه ها بود.
شما در دیداری که با آقای مدنی داشتید یا از وضعیت خودشون، وضعیت زندان هم صحبتی به میون اومد، مثلا در مورد همین مسئله تهدید به اعتصاب قضا یا چیزای مشابه این؟
فقط یه مقدار اعتراضی داشتن به اون مسئولی که اونجا هستش موقع ملاقات، چه رفتار مناسبی انجام نمیده. هفته پیش هم یه مقدار درگیری و مشکل ایجاد کرد و ما یکی 2 ساعت با تأخیر ملاقات انجام بدیم. حتی گارد اومده بود و خیلی رفتار بدی داشت اونجا. یادت کسی یه نفر اضافه می بود، خب میفرسی انفرادی از اون موقع زندانی. خب زمان ملاقاتشون کمی، بار اولی که دارن ملاقات میکنن، یه امتیازاتی قائل میشدن که اون دو تا زمان محدودی که ملاقات هست 40 دقیقه رو تو نوبت بهشون اجازه میدادن. دفعه پیش گارد اومده و با رفتار خیلی بدی برخورد میکرد و مانع از انجام این کار شد.
آخرین وضعیت پرونده آقای مدنی الان به چه صورتی هستش؟
پروندهش همچنان بعد از 16 ماه، یعنی از 17 دی پارسال، همچنان بلا تکلیف و جواب خاصی نمیدن، علارغم مراجعات وکیل و خانواده. بعد از یک جلسه که دادگاه برگزار شد، گفتن که دادستان توی پرونده ایشون تحقیق داره میکنه، به خاطر همین حکم اولیه هم قاضی نداده، ولی به خاطر همین پرونده باز نه درخواست مرخصی رو قبول کردن و نه حتی ایشون 4-5 ماه ناراحتی کیسه صفرا داره، باید بره عمل جراحی انجام بده و همچنان این رو هم به تعلیق میاندازن.
منصور اتفاق بود، همسر سعید مدنی، زندانی سیاسی که ممنوع ملاقات شده همراه با چند زندانی دیگه در زندان اوین. محمد زرقامی با او صحبت میکرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، همراه بشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است. در آن سالها در حالی که باردار بود زندانی شد و پسر بزرگش را در زندان به دنیا آورد. کفایت ملک محمدی در دی ماه سال 88 در عصر اعتراضات عاشورای آن سال همراه با همسرش اصغر محمودیان بازداشت شد. خانم ملک محمدی که بیش از 60 سال سن دارد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در آن دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. پرونده کفایت ملک محمدی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز مجدداً بررسی شد. اما حکم خانم ملک محمدی در آن دادگاه نیز تغییری نکرد و او با تایید حکم 5 سال زندانش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. کفایت ملک محمدی در حالی که از بیماری‌های ناشی از کهولت سن رنج می‌برد به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی از سردردهای مزمن، مشکلات قلبی و پارگی پرده گوش رنج می‌برد. پزشکان معالج این زندانی سیاسی عقیدتی از همان نخستین روزهای تایید حکم او برای رفع مشکل پارگی گوش این زندانی سیاسی عقیدتی توصیه کرده بودند تا او تحت عمل جراحی قرار گیرد. توصیه‌ای که تاکنون مورد توجه مسئولان زندان قرار نگرفته است. در مهر ماه سال 91 وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ممانعت مسئولان زندان از دیدار و ملاقات این زندانی سیاسی عقیدتی با همسرش اصغر محمودیان خبر دادند. کفایت ملک محمدی از زمان بازداشتش در دی ماه سال 88 تا مهر ماه سال 91 نزدیک به 3 سال را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر برده است.
بله، بعد از این برنامه ملاقات بریم سراغ یک گزارش دیگه که در سالهای اخیر و بعد از حوادث مرتبط با انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران فیلم‌های مرتبط با این رویداد ساخته شده که حاشیه‌های مختلفی هم داشته. یکی از اونها مربوط به فیلم پایان نامه است که بابک غفوری آذر گزارش میده.
3 سال پس از ساخت و اکران فیلمی سیاسی مرتبط با حوادث بعد از انتخابات ایران، حالا بازیگر اصلیش میگوید از بازی در آن متاسف است و آن را یکی از اشتباهات کاریش میداند. صحبت از فیلم پایان‌نامه است، فیلمی که حامد کلاهداری آن را در سال 1389 به تهیه کنندگی روح الله شمقدری، برادر رئیس فعلی سازمان سینمایی ساخت و در آن حوادث بعد از انتخابات به نفوذ عوامل خارجی نسبت داده میشد.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر کله مردمو با باتو میشکنن. وقت تو اینجا نگران پول شیشتی؟
آرزو
راستی بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟ اون دختره که همراهی رفیقت دختر من از خونه فرار کرده است.
دهنتی دارم بهت میگم راه بیافت دیگه.
از زمان انتشار اخباری درباره ساخت این فیلم، حاشیه‌های زیادی پیرامونش وجود داشت، از جمله یکی از بازیگرانش امیر آقایی از بازی در آن انصراف داد و بعدها گفت این انصراف هزینه زیادی برایش به همراه داشته است. نخستین اکران این فیلم در جشنواره 29 فیلم فجر هم با واکنش‌هایی از جمله هو کردن تماشاگران در سالن مخصوص رسانه‌ها همراه بود. در اکران عمومی هم این فیلم با استقبال چندانی روبرو نشد و در نیمه پایانی جدول پرفروش‌های سال قرار گرفت. حالا پس از گذشت 3 سال بازیگر اصلی این فیلم حامد کمیلی در گفتگویی با روزنامه تماشا به شدت از بازی در این فیلم ابراز تأسف کرده و گفته به اجبار و از روی ترس پیشنهاد بازی در آن را پذیرفته بوده. او گفته نمیتواند درباره این ترس‌ها و تهدیدها صحبت کند، اما اگر امروز پیشنهاد بازی در این فیلم به او ارائه شود قطعاً آن را نمیپذیرد. حامد کمیلی پیش از این نیز یک سال و نیم پیش در برنامه سینمایی هفت تلویزیون ایران بدون نام بردن از فیلم خاصی گفته بود از مردم به خاطر دیدنش در فیلم‌هایی که انتظارش را نداشتند عذرخواهی می‌کند.
یک عذرخواهی من به مردم بدهکار بودم بابت اشتباهاتی که تو پرونده کاریم بود، اشتباهاتی که یا بر اساس انتخاب نادرست از طرف من اتفاق افتاده بود یا در توی شرایطی قرار گرفته بودم که مجبور به انتخاب شدم، و اگر که این مدت سکوت کردم فقط به خاطر این بود که دنبال یک بهانه و یک شرایط مناسب برای زدن این حرفم بودم.
حامد کاملی در گفتگوی اخیرش کمکاری سالهای اخیرش در سینما را تایید کرده و گفته بعد از بازی در فیلم پایان نامه با مشکلات روحی مواجه بوده و اتفاقات عجیبی برایش به وجود آمده که به گفته او باعث شده در نوع نگاهش به کاری که انجام می دهد تجدید نظر کند. او حتی گفته پول به دست آمده از بازی در فیلم پایان نامه را وارد زندگیش نکرده و آن را به افرادی که نیاز داشتند داده است. پیش از حامد کمیلی، امین حیایی بازیگر شناخته شده سینمای ایران نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا که آن هم مرتبط با حوادث بعد از انتخابات بود، در اظهاراتی گفته بود او فقط بازیگر است و بازی در فیلمی سیاسی به معنی موافقتش با نگاه آن فیلم نیست. آقای حیایی نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا از میزان فعالیت‌هایش در سینما کاسته شده و تنها در 3 فیلم بازی کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ممنون از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دل پریشان، می عشق بتن اما جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانی بیتی خانه ندن تی دیل آزاد، دل تنگ گیر غربت جا هرچی زنی زار زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زار بار، هرگز نتنم دین که می ایران ببینان. خدا جان خدا جان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. ایران گل افشان بهاران دنی، دوست نره دشمن گم ولنیه ایچ که طلب کاره امینه. و عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت و دمن برج بهارا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل به پوشم، گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکف نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم،
یکی صوفی شویم اندر خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم.
گل زردم
همه دردم
ز جفای تو شکف نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
دراز گردن حیفتی مردن که داغم
بر روی خط فردا.
این سردمدارای جمهوری اسلامی که تازگی نطقشون وا شده و ایرادات دولت احمدی نژاد رو کشف میکنن تا حالا کجا بودن؟ شما که تا دیروز نظر آقاتون به احمدی نژاد نزدیک‌تر بود و رأی ملت رو دزدیدین، به به و چهچه میکردین، حالا که تاریخ مصرفش تموم شده سینه سپر میکنین، ملت رو ساده گرفتین؟
اقتصاد کشور عزیز ما ایران مریض است، متاسفانه دارویش موجود نیست.
اصول گرایان و میانه رو، حزب چپ راست، جبهه مشارکت و اصلاح طلبان، همه و همه سریالیه برای برگزار شدن یه انتخابات پرشور مثل انتخابات سال 88 و پس از اون همه درگیری ها در بردیت به پایه های انقلاب اسلامی محکمتر شد. خیلی متشکرم.
صدای شما صدای فرداست.
Oh,
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
حیف آدم بگره تنجست خیز
بیست تکبر به کس نداده چی تا به که تو بشی ای تو وردی ای دنیا ای جان چرخ فلکه حیف آدم که بگیر جست خی
ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل به مشکلم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
I'm سم سنه رز خیال نم سم نم سم من سنه رز خیال
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستند. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
تیگم بارم خرابات جامه، گوشه خرابات بارم شو منزلگامه، امیدم یه سی ساقی بده ای پناهم، من بی نابی نامه ها وارگم کرده راهم، تا گر بشناسم ساقی و جامی، یان شیرین می ها وار فداهم نامی، یان شیرین می ها وار فداهم نامی، ساقی ساقی